أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که تأثیر علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه علی نحو الاقتضاست یا علی نحو العلیه. مرحوم آخوند و بعد از مرحوم آخوند مرحوم آغازی‌های عراقی فرموده بودند که علی نحو العلی است. کلام این دو بزرگوار تمام شد. تتمه‌ای داره کلام آغازی‌ها که همه امروز بحث خواهیم کرد. مرحوم محقق اصفهانی هم ادعا کرده علیت را، فرموده در اطراف علم اجمالی اذن شارع فی جمیع الاطراف ممکن نیست، در بعض اطراف هم ممکن نیست. مقدمه ای رو مطرح کرده، در اون مقدمه فرموده افعال نسبت به اتصافشان به حسن و قبح سه قسمن. بعضی افعال نسبت به حسن و قبح لا اقتضاین فی حد نفسها لا حسن ولا قبیح، مثل قالب افعال خوردن، آشامیدن، اینا فی حد نفسه نه حسن دارن نه قبح دارن. حسن و قبحشون به عروض تواری، عروض اعراض، خوردن برای مثلا بندگی خدا حسن پیدا می کنه، خوردن به غرضی که قوت پیدا بکند خلاف بکند قبح پیدا می کنه. خب این یک قسم از افعال. قسم دوم از افعال فرموده افعالی هستند که نسبت به حسن و قبح مقتضیان، لولا المانع حسنون لولا المانع قبیحون، مثل صدق و کذب. صدق لولا عروض عارضی فی حد نفس صدق چیز خوبیه، حسنون یمدح العقلا علی فعله، مقابلش کذب. کذب فی حد نفسه لولا عروض جهتی قبیحه. خب به عروض عارض ینقلب، صدقی که هلاکت بیاورد برای مؤمنی قبیحه، کذبی که صلح بیاورد حسن. لولا عروض العارض طرو الطاری فی حد نفسها، اینا افعالی هستند که اقتضای حسن و قبح را دارن. اینم قسم دوم. قسم سوم افعالی هستند که نسبت به حسن و قبح علیت دارن، لا ینفک الحسن والقبح عنها، مثل ظلم و عدل. از ظلم و قبیحون علیت دارد، لولا نمیخواد، غیرزی نمیشود. کل ما صدق علیه ظلم فهو قبیحون، ظلم نسبت به عروض قبح علیت تامه دارد، بر هیچ تعلیق ندارد و هیچ با حفظ موضوع، ظلم باشه قبیح نباشه نمیشه. و ها کذا حسن عدل، حسن عدل هم ها کذا، اونم از ذاتیاته، میگن قبح ظلم از ذاتیاته، حسن عدل از ذاتیاته، ذاتیات با برهان، یعنی لا ینفکان عنهما. خب این مقدمه ای که فرموده ان الافعال على ثلاث اقسام، نسبت به حسن قبح، نسبت به اتصاف به حسن قبح، تارتا فعل لا اقتضاست، اخرى مقتضی، و ثالثتا علت تامه. بعد از این مقدمه فرموده مخالفت تکلیف اگر واصل نشده باشه، مخالفت تکلیف مولا از قسم اول لا حسن ولا قبیح، اگر واصل نشده باشه. خیلی اوقات مخالفت مولا از عبید سر میزند، نه ذمی دارد نه مدحی دارد، عند الجهل، وقتی که واصل نشده. همین مخالفت تکلیف مولا در وقتی که واصل شده باشد، این از قسم ثالثه. مخالفت تکلیف مولا، تکلیفی که وصله، وصول پیدا کرده دیگه، وصول فرق نمی کنه، علم تفصیلی هم وصوله، علم اجمالی هم وصوله، خصوصا اگر کسی علم اجمالی رو گفت همون علم تفصیلیه، واضح تر. مخالفت تکلیف واصل ظلم بر مولاست، و ظلمم که قبحش ذاتی لاینفک، پس نتیجه گرفته، پس محال از شارع مقدس اذن بدهد در مخالفتش، در مخالفتش اذن بدهد، چون مخالفتش تکلیف واصل را ظلمه، قبح ظلم ذاتیه، قابل انفکاک نیست، پس مخالفت قابل اذن نیست. چون اگر اذن بدهد در مخالفت، معناش اینه ظلم هم هست قبح هم نداشته باشه، این نمیشه. ظلمیت ذاتیه اذن بردار نیست از نایه شاره. لا یقال، کسی نگوید که خب این در مخالفت قطعیه همین جوره، هر دوتا را اذن بدهد، این اذن در ظلمه، اذن در ظلم امکان پذیر نیست، چون قبح ظلم ذاتیه قابل انفکاک نیست. ولی در اذن در یک طرف که احراز نکرده مخالفتی، که اگر در یک طرف مولا اذن بدهد، دو تا کاسه یکیش نجس، اذن بده یکی را میتونی مرتکب بشوی، یکی مخالفت احتمالیه، مخالفت احتمالیه که محرز نیست که ظلم باشه، پس باید در یکی بتونه اجازه بدهد. مفصل بحث کرده قریب یک صفحه راجب این قضیه، بعد جواب داده در دو خط سه خط فرموده نه، اون که قبیح است در حق مولا خصوص مخالفت عملیه قطعی است، کما این که مخالفت عملیه قطعیه ظلم است، قبیح است، قابل تجویز نیست، قابل ترخیص نیست، مخالفت احتمالیه تکلیف واصلم به یک نحوی ظلم. فرموده مخالفت احتمالیه، یکی را مرتکب بشی مخالفت احتمالیه است، مخالفت احتمالیه تکلیف واصل این خروج از زی رقیت ها. خروج از زی رقیت ها. میدانی یکی از اینها را یکی از اینها حرام است، هر دو را مرتکب بشوی در وجدان عقل به مولا ظلم کردی، یکی را هم مرتکب بشوی و اتفاقا او همون حرام باشد، اینم بیمبالاتی به امر مولای، خروج از زی رقیت. انسانی که علم اجمالی داره یکی از اینا نجس است، یکی از اینا رو بخوره، عقلا عقل مردم میگن این آدم بیمبالاتیه، این از زی بندگی خارج شده. خروج از زی بندگی هم ظلم بر مولا، کما این که مخالفت تکلیف واصل ظلم بر مولاست. شما ظلم کردی بر مولا اگر هر دو را مرتکب بشوی، یکی را هم مرتکب بشوی ظلم بر مولا کردی، و اتفاقا او هم حرامه بوده، تجری بحثن، حالا قدر متیقنش همون حرامه در بیاد، اینم ظلمه در وجدان عقل. فرقی بین مخالفت قطعیه به ارتکاب جمیع الاطراف و بین مخالفت احتمالیه به ارتکاب بعض از اطراف نیست. اینم فرمایش شیخ اصفهانی اینه که فرموده علم اجماری همانطور که علت تامه است، موضوع تامه، کلمه علت گفته اینجا باب علت و معلول نیست، موضوع بفرمایید، موضوع تام است برای حرمت مخالفت قطعیه، ولا ينفك الحرم عنه كذلك، موضوع منجز است، موضوع تام است برای وجوب موافقت قطعیه، و وجوب موافقت قطعیه از او قابل انفکاک نیست. اینم فرمایشی که ایشان فرموده. از اون چه در جواب مرحوم آغازی ها گذشت، جواب این حرفم به شرع ایزن. اینجا ما عرض میکنیم این که ایشان فرموده مخالفت تکلیف واصل مولا ظلمه، درسته گفته اگر ظلم باشه قبح ذاتیه، عیب نداره، اما این که ادعا کرده سقرا مخالفت تکلیف واصل مولا ظلم به مولاست، این نه، به نحو مطلق ما قبول نداریم. این وقت ظلمه که خودش اذن در مخالفت نده، اگر خودش اذن در مخالفت داد چی ظلمی کردیم؟ خودش گفت حالا نیاوردیم نیاوردی، من خیلی دوست دارم در این نیمه شب آب تو بلنشی آب بیاری، برو آب بیار. این آخناله میکنه، میگه خب حالا رعفتن رحمتن، میگه امسالم نکردی نکردی، بعد دراز میکشه دیگه نمیاره آب، کجا ظلم به مولای. اینه که این فرمایش ایشان مثل همون داستانیه که مرحوم آغازی ها فرمود، اون میگفت اذن در معصیت، ایشون میگه اذن در ظلم، یکیه، هر دوش بیه جا برمیگردد و جای انکار داره. هازا تمام الکلام در قول ثانی که علم اجمالی علت است برای هر دو اثر. قول ثالث قول شیخ انصاری است. ظلم کرده یا نه دیگه، الان ظالم یکی بخشیده یا نه، چون خودش اذن داد ظلم محقق نشد.
نه
خواه همین وقتی نه که حرام را میاد را ترک میکنه، عفت میکنم، این خیلی لسانش لسان عیس لسان نمیخواد، نه یاوردیدم مسئله نداره، ما امتصالش نمیخواییم. چرا؟ اگرم آورد بهش میگه باری کلا دست درد نکنه، واقعا تکلف را تکلف را تحمل کردی تو این هوای مثلا کذایی نیمه شب، خیلی ممنون، خیلی هم ازش تجلیل میکنه و اجر میده و اونم در ارتکاز اینه که واجب را آورده نه مستحب را، نه واجب، میگم در ارتکاز اینه که واجب را آورده و از وجوبش دست بر نداشت. دست مولا را نبندید، امتثال می آرم آرم بیشتر واضح میشه، امتثالم بید مولای، امتثال تکلیفم را میخواهم یا نمیخواهم بید مولای، تکلیفم هست امتثالم را میخواهم یا نمیخواهم اینم بیاد. همانطور که مقام اشتغال بید مولاست، میخواه امر میکند نهی میکند، امتثالم بید مولاست، امتثالش حساسیت داره میخواد، یا امتثالم نکردی عیبی نداره. خب و اما تفصیل عیبی نداره دیگه، میخوام خواست من هست ولی امتثالم نکرده عیبی نداره. نه، چوب زدن موقوفه به این که نگوید که من امتثالم نکردیم. اصلا تو فارسی هم میگن دیگه، میگن حالا امر ما، نه که امری نداریم، امر ما رو امتثال نکردی مسئله نداره، من میخوام، میگه یه نزد میخوام این کار رو بکنی، میخوام ازت، ولی حالا مخالفتم کردی عیبی نداره، خواست من این هست ولی عقلی یا فلان. خب قول ثالث، قول ثالث تفصیله بین حرمت مخالفت و وجوب موافقت قطعیه. تو ذهن ما اینه که مرحوم شیخ انصاری مفصله، گرچه عباراتش مضطربه، میدانید دیگر به دست آوردن نظر مبارک شیخ از رسائل از مکاسب یا از هر کتابی که نوشته فی غایت الاشکالک، نظرش چیه؟ خیلی سخته به دست آوردن نظرش و تطور در فکر داشته، تعمق داشته، جور و جور انصافش نیست صحبت کرده. مثلا مرفوع به حدیث رفت چیه؟ یه دفعه میگه حکمه، یه دفعه میگه مؤاخذه، جمیع الآثاره، استراب داره کلماتش، مثل که می نشسته بالای منبر، تراوشات فکری بالای منبر بعضن به باش می رسیده و مهمم نبوده یه جای دیگه به خلاف گفتیم یا نبوده. خب ما تو ذهن اینه که شیخ به تفصیل امیل تا علیت، آغازی ها میگن علیت، گفتم یک انقلت قلتوی داره شیخ انصاری در اونجا، میگه تصریح میکنه ان العلم الاجمالی کلمه تفصیل علتو، ولی عباراتی هم داره که بیشتر به تفصیل میز، مهم نیست. اونی که در باب خیلی اصرار داره مرحوم ناینیه، بعد از شیخ انصاری و بعد از مرحوم آخون، مرحوم ناینی اصرار داره بر تفصیل. مرحوم ناینی فرموده علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علیت داره، امکان نداره اذن در مخالفت قطعیه، اذن در جمیع الاطراف. ای تو کلمات شیخ هم هست، میگه دعای براءت تعارض میکنن، چون اگر هر دو جاری بشوند اذن در مخالفت عملی قطعیه است و قبیحان. نسبت به حرمت مخالفت قطعیه نظر شیخ واضحه، علیتیه، اذن بردار نیست. ناینی هم فرموده اذن بردار نیست، چرا؟ به همون بیانات دیگه، چون این اذن در معصیت است، اذن در معصیت قبیحه، اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه مرحوم ناینی فرموده علی سبیل الاقتضا است. علم اجمالی میگه احتیاط کن، میگه موافقت قطعیه کن، اگر اگر مولا ترخیص در ترک احتیاط ندهد. میتونه مولا در ترک احتیاط ترخیص بده، بگه لازم نیست احتیاط کنی، یه طرف رام مرتکب بشه عیب نداره. فرموده مرحوم ناینیه بیان واضحی نیاورده، فرموده دیگه اون که ما از کلمات جمع کردیم و خیلی نارما تتبع کردیم نگاه کردیم، فرموده که علم اجمالی از علم تفصیلی که بالاتر نیست. در علم تفصیلی شارع مقدس به توسط قاعده فراق با اجرای قاعده فراق فرموده موافقت قطعیه علم لازم نیست. شما علم تفصیلی دارین نماز با این شرایط و اجزا واجبه، بعد میاری شد داری موافقت قطعیه شده یا نه؟ شارع گفته ایبی نداره، ما مزا من صلاتک و طهورک فمز کما. علم اجمالی بالاتر از علم تفصیلی نیست. در علم تفصیلی شرع مقدس فرموده موافقت قطعیه لازم نیست. یه جا ولی جایی که شما شکت بعد از فراق باشه، همه جا نگفته، فقط یه جا عمل را انجام بدی بعد از عمل شک بکنی صحیح یا باطل، یه جا کافیه برای امکان. در یک جا در علم تفصیلی فرموده که موافقت قطعیه لازم نیست، همی که احتمال میدی موافقت کردی کافیه. این ناینی از فقه آمده به اصول، همینجور بحث نمی کنه، با تشبث به یک نکته فقهی مسئله را حل می کنه. قاعده فراق معنایش اقتصار بر موافقت احتمالیه معلوم به تفصیل است. اگر در معلوم به تفصیل اقتصار بر موافقت احتمالیه ممکن شد، یعنی مخالفت احتمالیه مجاز شد، در علم اجمالی به طریق اولا. این دیگه اونی که ما پیدا کردیم دلیل مرحوم ناینی بر تفصیل، این فرمایش مرحوم ناینی. خب نسبت به حرمت مخالفت کلام در ناینی، هول کلام در ما سبقش نکته اضافی نداره، همون حرفای سابقی ها را ایشون تکرار کرده. و اما نسبت به موافقت قطعیه که فرموده امکان ترخیص هست، چون ترخیص واقع شده، ادل شیء علی امکان شیء وقوعه، واقع شده ترخیص شارع، ترخیص شارع واقع شده پس ممکنه. اون چرا ایشون آورده قضیه قاعده فراق در مجرای قاعده فراق انظاری هست. بعضی ها از جمله تو ذهنم هست، محقق اصفهانی در قاعده فراق فرموده، نه در بحث قاعده فراق، یک جایی بالمناسبه مطلب فرموده، بعضی دیگه هم پذیرفتن، ایشون فرموده در موارد قاعده فراق، همین که تو ذهن شما هست به نحو اشدش، فرموده که در حقیقت واقع را دستکاری میکنه مولا. این که فرموده نماز با 11 جزء بخوان، با 10 شرط مثلا بخوان، اینو با در مواردی که میگه فمز کماهو دستکاری میکنه، تصرف میکنه در واقع. یعنی شما اگر نماز را فی علم الله فی الواقع ده جز خوندی، یه جزش کمه. شاره که فرمده فمز کماهو قاده فراغ، این در حقیقت اول فرموده که من از تو در حق تو همون نماز ده جزئی رو میخوام، مادامی نه اگر یازده جز باشه که همون یازده رو آورده، هیچ همون رو میخواسته. اگر نمازی را که این آورده نقص داشته واقعا در رتبه قبل ناقص، اصلا معنای فمز کماهو ایشون اینجور میگه، فمز کماهو معناش اینه که اونی را که آوردی همون را در حقت واجب کردن، اگر ده جز بوده همون ده جز بر تو واجبه، نه جعل جلوتر از جعل بدله، تصرف در جعل در مقام امتثال تصرف نمی کنه. یه بیانه ادعا کردن لا یعقل، اصلا معقول نیست مولا بگه فنزه مگر این که جعلشو تصرف بکنه. خب این که تو ذهن ما اینه که اینقدر زیق برای مولا درست کردن و اینقدر دست مولا رو بستن، اینا خلاف ارتکازه. کماهو خصوصا قاعده تجاوز بلا قدرکعتم ظاهرش تصرف در مقام امتثاله، معقولم هست که در جعل تصرف نکند در مقام امتثال تصرف کند. جعل کرده برای نماز یازده جزئی را، این شخص نماز ده جزئی آورده، بعد شک کرده که آیا ده جز یا یازده جز، مولا رحمتن رعفتن فرمده همین رو من قبول دارم به جای یازده جز، نه که در حق تو ده جز رو واجب کردم. این عقلایی هم هست دیگه، الان در میان عقلا موالی عبید هم همین جوری هست، میگه همین ناقصی را که آوردی ارتکاستون رو ببینید، به بچه امر میکنید، بعد او حالا به یه جهتی ناقص میارم، میگه عیب ندارم، من اونی که میخواستم اینه، ولی حالا عیب ندارم، ما همین قبول داریم معنا ارتکاستون بیابید، قبول داریم، نه که یعنی جعل را در حق تو عوض کردی. نه دیگه اونم بله، نه اصلا شما فرض این بنده خدام که میره حواس پرده تکلیف رو ناقص میاره، نه اینجوری نیست، اون علم و جل اثری نداره. کثیرم ما شما امر میکنید به تحت امرتون و او عملی را که میآورد فیه نقص ما، و شما لطف میکنید میگه امی قبوله دیگه، در ارتکازتون نیست که امرتون رو عوض کردید، این قبول به جای و ارتکاز تصرف در مقام امتثال. خب این یه حرف که تو ذهن ما این خیلی بعیده. حرف دوم، بیان دوم، بیان آغازی هاست. مرحوم آغازی ها فرموده که قاعده فراغ تصرف در مقام امتثال هست، او قبول کرده که برای اجرای قاعده فراغ نیازی به تصرف در جعل نیست، می تواند مولا جعلشو دست نزنه تصرف نکنه، در مقام امتثال بگه من ناقص را بدل از کامل پذیرفتم، اسم اینو گذاشته جعل البدل. تو رسائل هم هست، از گاهگاهی هم شیخ انصاری هم همین جعل بدل رو آورده تو کلماتش. جعل بدل یعنی بدل از امتثال وجدانی. شما باید علم تفصیلی پیدا کنی که نماز کامل خوندی، آمده شارع مقدس را این ناقص را بدل من نماز ده جزئی رو به جای نماز 11 جزئی قبول کردم. همین رو به همین امتثال تو باش، تعبد در مقام امتثال. اون که عقل میگوید الاشتغال الیقینی یستلزم فراغ یقینی، این مسلمه. منتها فراغ یقینی دو قسمه، فراغ وجدانی در جایی که شما علم داری که رو درست آوردی، فراغ تعبدی در جایی که شک داری. ولی خود مولا میگه که امزه کل ما فرقت من عملک و شکرت فمزه، میگه اینم فراغ تعبدیه. قاعده فراغ، فراغ تعبدی درست میکنه بدل از اون فراغ واقعی، اسمش گذاشته جعل البدل. اینه که به ناینی جواب میده. ناینی میگه آقا اذن در بعض اطراف جایز است چون واقع شده در شریعت. آغازی ها میگه اون که واقع شده علی نحو جعل بدله، و همه قبول داریم که علیتی هم قبول دارن. علم اجمالی علت است برای وجوب و موافقت قطعیه. این موافقت قطعیه عامه از وجدانی و تعبدی. قاعده فراغ موافقت قطعیه را مادام شک درست میکنه. اینم نظر مرحوم آغازی هاست که فرموده جعل بدل. نظر سوم در قاعده فراغ اینه که نه، قاعده فراغ مجرد ترخیص در ترک امتثال است بعد از حال شکی. شارع مقدس دو جور میتونسته بگوید، بگوید حالا که شک کردی درست آوردی یا نه دیگه نمیخوام بیاری، یک راش بوده نمیخوام. یه راشم این بوده که همو قبوله. این که در موارد قاعده فراغ امتثال تعبدیه نه، حالا در قاعده تجاوز بله. بلا قد رکعت ازاش، بلا قد سجدت، اونجا امتثال تعبدی. اما در قاعده فراغ نه، فمز کلما، موضوعش قاعده فراغه، کلما فرقت من عملک و شککت فمزه، بگذر بگذر. جور نیست که بله تعبد به امتثال باشه، نه فقط امر با موزیه بگذر، این تکرار نمیخواه بکنی، از سر نو نمیخواه بیاری. اما جعل بدله نه، هیچ نیازی به جعل بدل نداری. این که تمامش کنم، این که مرحوم نائینی تشبث کرده به قاعده فراغ رو این وجه ثالث درست میشود. ما بگیم در قاعده فراغ جعل بدلی صورت نگرفته، مجرد ترخیص در موافقت احتمالیه است، مجرد اینه که موافقت قطعیه نمیخوام، جعل بدلی صورت نگرفته. اگر قاعده فراغ این باشه مدلولش، دلیل نائینی تمامه. اختلافیه بین مرحوم آغازیا و مرحوم نائینی که آیا قاعده فراغ جعل بدل با علیت سازگاری داره. اگر جعل بدل باشه، جعل بدل لا علیتی هم قبول داره، یعنی علم اجمالی علت است برای وجوب موافقت قطعیه. حالا موافقت قطعیه میخواد وجدانی یا تعبدی؟ قاعده فراغ موافقت قطعی تعبدی درست میکنه. آغازیا میفرماید مولا میتواند بگوید همون ناقصی را که آوردی قبول دارم، میشه موافقت قطعیه. موافقت قطعیه تعبدیه، همون را من امتثال قبول دارم. اینجور میتونه بگد، اما نمیتونه بگد که تر نیاوری دوباره عیب نداره، جایز تره، میتونی تکرار نکنی عمل را. میگه اینجور نمیتونه بگد. ناینی میگه نه، مسلک ناینی میگه فرقی نمی کنه هر دوتاش. اصلا اون قاعده فراغم معلوم نیست. لا راستم میگه معلوم نیست قاعده فراغم. مرحوم ناینی دوتا حرف داره، اینا رو بیشتر صحبت کنیم عیب نداره. مرحوم ناینی دوتا حرف داره، الحق و الانصاف، کلماتش همراه با تشویش و اضطرابه. دو تا حرف داره، یه حرفش در بعضی جاها گفته بله باید جعل بدل بشود، در اطراف علم اجمالی ترخیص در بعض اطراف جایزه با جعل بدل که نتیجهش علیتیه، همون حرف آغازی هاست. منتها ادعا کرده خود معنای رفع ما لا یعلمون در بعض اطراف یا کل شیء لک حلال یا استصحاب اصل مرخص، معنای اصل مرخص جعل بدل اصلا اونبری شده. گفته جعل بدل ترخیص در بعض اطراف به نحو جعل بدل ممکن است، ولیکن مجرد اصل مرخص داشتیم کشف میکنیم جعل بدل را. که آغازی ها میگه این که حرف علیتی ها شد، شما پس نباید بگید علم اجمالی مقتضی وجوب و موافقته، باید بگید علته، حرف ماست. یه بیانه. یه بیان دومی هم که در بعض از کلماتش داره میگه نه، علم اجمالی می شود در بعض از اطراف شارط مجرد ترخیص بدن بدون جعل بدل. اصل در اصل مرخص در بعض از اطراف علم اجمالی مجرد ترخیص، جعل بدل نیست، مجرد ترخیص. گفته یه عیبی نداره که قول به اقتضایه. اینجا مرحوم آغازی ها اشکال میکنه، میگه نه بی بیان دیگه که نه، اصل مرخص بدون جعل بدل امکان ندارد، اذن در معصیت. دو تا حرف داره مرحوم ناینی، هر دو حرفش مورد اشکال مرحوم آغازی عراقی قرار گرفته. اینا خیلی این حرفا خیلی پراکنده تو کلمات ناینی، تو کلمات شیخ انصاری. اینا رو ما یک کرده جمع جورش کردیم. خب اما حرف اول ناینی، این مرحوم ناینی در بعضی از کلماتش داره که ترخیص در بعض اطراف ممکن است مع جعل البدل، بعدم میگه از خود ترخیص کشف میکنیم جعل بدل را. این بیان ناینی دلیلش اینه، فرموده در همون بعض کلماتش چون ترخیص بدون جعل بدل در بعض اطراف محال است، پس ما از اطلاق دلیل کل شیء لک حلال، اطلاقش که بعض اطراف را گرفت، کشف میکنیم جعل بدل را. از مجرد شمول کل شیء لک نسبت به بعض اطراف علم اجمالی کشف میکنیم که شارع جعل بدل کرده. چرا؟ چون ترخیص بدون جعل بدل محاله. پس اگر کلامش شامل اینجا شد، کشف میکن جعل بدل را. امینه تو ذهنتون بسوارد، روش فکر بکنید. حرف اول ناینی مثل حرف آغازی هست. میگه که ترخیص در بعض اطراف بدون جعل بدل محاله، ولیکن از اینجا جدا میشه از آغازی ها، ولیکن همینی که کل شلک حلال بعض اطراف را گرفت، رفع مالا یعلمون بعض اطراف را گرفت، از اطلاق کشف میکنیم که شارعی را بدل قرار داده. چرا؟ چون اگر این بدل قرار نمیداد مطلق نمیگفت، که میگفت رفع مالا یعلمون کل شلک حلال الا در اطراف علم اجمالی. اینی که اطلاق داره کشف میکنیم جعل بدل را. خب حالا این فرمایش مرحوم ناینی دیگه، ناینی در یک بیانش ادعا کرده که ترخیص در بعض اطراف که ما میگیم ممکن است با جعل بدل ممکنه. بعد گفته خب جعل بدل از کجا کشف کنیم؟ گفته جعل بدل را از اطلاق دلیل کشف میکنیم. خب آخ اگر اینجور باشد دیگه ترخیص در بعض اطراف علم اجمالی همه جا دیگه مشکل نداره، منتها از ترخیص جعل بدل را شما کشف میکنیم، خیلی مهم نیست. بالاخره ادله مرخصه بعض اطراف علم اجمالی را میگیره. مرحوم آغاز اشکال میکنه، میگه نه، اگر جعل بدلی گفتید دیگه عکس مطلبه، اگر گفتید ترخیص در بعض اطراف با جعل بدل ممکن است، پس باید بگید دلیل اطلاق نداره، اینجا نمیگیره. چرا؟ چون اطلاق او توقف داره بر جعل بدل، اگر جعل بدل هم توقف بر اطلاق داشته باشه دور لازم میاد. ملاحظه فرمایید، یه خورده بحث دقیقه، کلمات آغازی ها مرحوم ناینی رو مطالعه بفرمایید، تتمش فرمایید.